أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون الله قل فأنا تسحرون. آیات 88 و 89 از سوره مبارکه مؤمنون هست. عرضم پیرامون موضوع توکل و تفویض. میدانید همه ما هیچ از خودمون هستی نداریم، جهان کلن این طوریه. وقتی از خود هیچ نداریم، نه حدوثن نه بقاءن، مالک به ذات پروردگار ماست و خزینه های جهان هم به اختیار اوست. و عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم در سوره هجر. فقط خزینه ها نزد ماست. در سوره دیگه فرمود: و فی السماء رزقکم و ما توعدون. رزق شما تو آسمان هاست و آن چم بهتون وعده داده شده از طرف آسمان بهتون داده میشه، یعنی از طرف پروردگار. ما از خود هیچ نداریم، اما این چیزی که داریم گاهی ما رو فریب میده و خیال میکنیم مال خودمونه. من تشبیه میکنم به، فرض کنید این روشنایی که اینجا هست، این روشنایی گاهی مرتب قطع و وصل میشه. یه زمانی بود مرتب برق میرفت. وقتی مرتب برق میرد و میاد، معمولا یه موتور برق آماده میکنن که تا برق میره فوری روشن میکنن. گاهی اینطوری، اما گاهی هم یه چند سال برق نمیره، کم کم موتور برقا رو جمعش میکنن. گاهی ماها مرتب مریض میشیم و خوب میشیم، هی مرتب این سلامتی میره میاد. اون وقت هم که سلامتی میاد، حواسمون جمعه آماده ایم که اگه مریض شدیم باز کمک از خدا بخوایم. بیشتر حواسمون به خدای متعال هست. اما خدا نکنه یه وقت یه مدتی غافل بشیم از خدا. حالا انشالله کسی مریض نشه، اما میگم اینه، گاهی جوان یه مدتی چند سال مریض نشده، کم کم فکر میکنه که سلامتی مال خودشه. عیب اینه که من فکر کنم یه سرمایه از خودم دارم، در حالی که اینطور نیست. وقت این عیب، ببینید اثرش کجاست. وقتی فکر میکنم یه چیز دارم، دیگه دعا نمی کنم، سحر پا نمیشم به خدا حرف بزنم، انگیزه خیلی ندارم، چون میگم من که دارم، محتاج نیستم. چی بگم خدا؟ تو اصول کافی روایت داره که اینایی که مرتب در خانه خدا گریه میکنن، ملائکه صدای اینا رو ثبت کردن، یعنی تا صدا نالش میرد بالا میگن صوت فلانیه. اما اونایی که فقط وقت گرفتاری در خانه خدا میرن، تا گریه میکنه ملک میگه صوتون مجهول، میگه این صدای ناشناس، این امشب یه مشتری جدید داریم، کیه این مثلا؟ عاقل اونه که اون وقت که داره بگه ندارم، نه ندارم تعبدیا، نمیخوام تصنعی بگیم نداریم ها. نه داریم، اما این دارایی رو خدای متعال داره مرتب بهمون لطف میکنه، از خود هیچ نداریم. وقتی اینو فهمیدیم وقت مرتب دست گداییمون بالاست. قل من به یدهی ملکوت و کل شیء. دیدید بعضی ها میرن دادسرا وکیل نمیگیره، چرا؟ میگه من نیاز ندارم، خودم قوانین همشو بلدم، احتیاج ندارم. این همینه، وقتی شخص خودشو دارا دانست، این اعتقاد سبب میشه وکیل دیگه انتخاب نمیکنه، میگه من خودم همه کار است. یه خانمی بود با شوهرش مشکل داشت، اومد پیش ما گفت شما یه نصیحتی. گفتم خب بگو بیادش. نیاد که من نمیتونم صحبت بکنم. گفت این شوهرم میگوید که من خودم مشاوره میدم به همه جا، به خیلی ها، حالا تازه بیام پیش فلانی. گفتم حالا بالاخره سلام منو بهش برسون. بگو درسته، حالا شما مشاوره بده، ما که نمیگم خدمت نکن به افراد، که خدمت بکن، اما فعلا مشکل زندگیت که نتونستی حل بکنی، که منم که نمیدونم حالا بتونم خدمتی بکنم یا نکنم، اما اگه بتونم بالاخره یه گری از زندگیت باز میکنم. گاهی اینه در خانه خدا، و وقتی من خودم رو دارا دانستم، گفتم غنی هستم، دیگه توکل به خدای متعال نمی کنم. میگم برای چی توکل بکنم؟ خودم عقل دارم، با عقل خودم بررسی میکنم، نهایتش اگه نیاز بود با چند تا مشورت میکنم، اما نیاز ندارم. مثل اون کسی که دادسرا که میره، وقتی خودشو محتاج میدونه وکیل میگیره، وکیل میگیره به او توکل میکنه. اما وقتی خودشو دارا دانست، گفت خود من وکیلم، اصلا وکیل برای خیلی هستم، احتیاج ندارم، وقتی یه وکیل نمیگیره. آقایون و خواهران، ما عملمون طبق عقیده مونه، نه طبق واقع. یعنی چه؟ یعنی در واقع من نیاز دارم به خدای متعال، اما رفتار من کاری به واقع نداره، مربوط به عقیده منه، چی فکر میکنم. اگه فکر کردم فقیرم، توکل به اون میکنم. اگه فکر کردم فقیر نیستم و دارم، این عقیده منو به اشتباه میاندازه. به اصطلاح علمی میگن ثبوت و اثبات، این اصطلاح علمیشه. ثبوت یعنی آنچه در واقع، میگن در واقع بالاخره من فقیرم و محتاج، وصل به خداست، اما این واقع که کار ازش نمیاد. اون که من طبقش میرم جلو، عقیده منه، چیزی فکر میکنم. مثلا فرض بفهمیم برق همینجا، در واقع مثلا سیمش رفته فلان جا، از اونجا داره برق میاد، اما من عقیده مینه که سیم از این طرف رفته. و بالاخره من چیکار میکنم؟ طبق اعتقادم میرم جلو، ولو خطا دارم میکنم، طبق واقع که نمیرم جلو. اینه که میگن عقاید خودتون رو تصحیح بکنید، عقیدتون رو مطابق با واقع بکنید. اگه عقیده مطابق با واقع در اومد، خودمون نجات پیدا میکنه. اگه عقیده من با واقع تطبیق نکرد، خودم خطا کردم و خودم اشتباه میکنم. اینه. حالا در توکل به خدای متعال ما باید بدونیم ملکوت جهان به دست اوست. قل من به یدهی ملکوت و کل شیء. و ملکوت به تعبیر بعضی از محققین میگویند ملک هم با ریشه توکل تو اشتقاق اکبر از یه خانواده است. لذا میگن ملک به کسی میگویند که توکل به او میشود، اینو میگن ملک. پادشاه، پادشاه چرا بهش میگن ملک؟ میگویند که ملک یک معناش اینه که هزاران انسان، میلیون ها انسانی که تو مملکت هستن، اینا توکل به او میکنن. من توکل علی یا توکل علی، کسی که توکل بر او میشود رو بهش میگن ملک. حالا خدای متعال مالک کل جهانه، ملکوت و کل شی. بعد برای اینکه ما تشویق بشیم توکل به خدا بکنیم، کارمون رو تفویض به او بکنیم، فرمود و هو یجیر و ولا یجار علیه. خیلی عبارت زیبایی است. و هو یجیر و ولا یجار علیه. او پناه میده، پناه دهنده است، اما لا یجار علیه. این لا یجار علیه هم دو گونه میشد معنا برش بکنه. یکی اینکه خود او پناهنده نمیشود، پناه داده نمیشه خدا، که تو ترجمه قرآن معمولا همینو آوردن. ولیکن یه معنا هم مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه میفرمان، این دقتی که ایشون کردن فکر میرن قابل توجهه. فرمان ولا یجار علیه یعنی لا یغاث علیه. و بعد میفرمان این لا یغاث یعنی نزد او کسی یاری کرده نمیشه، حفظ نمیشه، نه خود خدا حفظ نمیشه. این خیلی فرق میکنه. یعنی میگیم خود پروردگار پناهنده به کسی نمیشه اما پناه به دیگران میده، یعنی میگیم نزد او کسی پناهنده نمیشه. وقتی خدا نخواد کسی رو پناه نمیده نزدش، اما پناه میدهد به افراد. اون چه حالا ما یه معنای تضمین نصرت هم ایشون بیان میکنن که اجازه بدید از این صرف نظر بکنم، اما اون چی که میتونم اینجا بیان بکنم سه چهار تا نکته رو با هم بهش توجه بکنید. و هو و یجیرو، او پناه میده، معنای انحصار توش خوابیده. هو یجیر، وقتی انحصاراً او پناه میدهد، شایسته است که ما هم به او پناهنده بشویم، توکل به او بکنیم. همچنین یجیر معنای دوام هم داره، فعل مضارعه. لذا تو ترجمهش باید بگیم او منحصراً دائماً پناه میده. اینا رو بهش ترجمه بکنیم وقت ببینید یه گدای دائمی میشیم که پناهنده به یک جام هستیم، شریکم نداره، او دائما داره به ما پناه میده. هم پناه میده، پناهش هم انحصاری است، کس دیگه نیست شریک او، دوام هم داره. ولا یجار علی هم حالا به هر دو معنایی که بکنیم من یه نتیجه دیگه میخوام بگیرم و اونی که هیچ منفعتی هم از ما نمیگیره. اینه که دیگه میتونیم بفهمیم، چون هر کس به ما یه خدمتی میکنه یه سودی هم از ما میگیره، حتی کسی که ابراز محبت به ما میکنه. دیگه ببینید ابراز محبت هیچی هم به ما نداره، ابراز محبت میکنه، این داره نیاز خودش هم تأمین میکنه، یعنی محتاج است به ابراز محبت، این یه نیازی داره. تنها موجودی که ابراز محبت به ما میکنه و هیچ نیاز نداره خدا. الحمد لله الذي تحبب الي وهو غني عني. حمد میکنم خدا را، اون خدایی که عشق میورزد به من در حالی که هیچ نیازی به من ندارد، اصلا به وجود من نیاز نداشت، به هستی منم نیاز نداشت، تا حالا که خلقم کرده حالا تازه دارد ابراز علاقه به من میکنه، چه نیازی به من داره؟ هیچی نیاز نداره اما ابراز علاقه میکنه. این ابراز علاقه خدا میشه خیلی خالصانه دیگه میشنی، این که کمال ابراز محبت تو اینه، خالصترین محبت ها اینه. وقتی میبینم خدایی دارم این چنین به من ابراز محبت میکنه، شایسته است به او توکل بکنم یا نه؟ و هو یجیر و ولا یجار علی، او که نیاز به من نداشت اما داره به من پناه میده. خب این نکات رو دقت کردید؟ بعد فرمود ان کنتم تعلمون، اگه بدانید، اگه علم داشته باشی، توجه داشته باشی. سیقولون الله، قطعا اینا در آینده خواهند گفت که اون خداست که ملکوت جهان به دست اوست. این که خدا تو قرآن می فرماد کیست ملکوت جهان به دست اوست، بعد خودش از جانب اونا جواب میده، این به خاطر اینه که سوال از فطرت انسان که میشه جوابش آماده است، این به خاطر اینه که تو جوابش اختلافی نیست. اگه جواب تو فطرت نبود و اختلافی بود، اگه جواب متحد همه یکسان جواب نمیدادن، خود خدای متعال استدلال میکرد. اما بعضی جا سوال میکنه، بعد میگه خود اینا، حالا خودشون میگن خدا. این سوال برای اینه که رو فطرت یه مقدار گرد و غبار که مینشینه، فراموش میکنیم خدا را. پروردگار با یه سوال ما را از غفلت در میاره، این گرد و غبار غفلت را کنار میزنه. هم گفت از اینا بپرس، بگو ملکوت جهان دست کیه؟ کیه که پناه میده و خودش پناهنده نمیشه، یا در محضر او کسی پناهنده نمیشه؟ سوال بکن، جوابش واضحه. ما یه آیاتی داریم که جواب که واضح نیست، پروردگار خودش جواب میده. حتی گاهی میگه که خدای متعال اینطوره، اینطور نظر میده. من حالا یه موردش رو خدمتون بگم، آیه 46 سوره کهف، المال و البنون زینت الحیات دنیا، والباقیات و صالحات و خیرون اندرب بکه ثوابن و خیرون عملن. باقیات و صالحات رو در مقابل مال و بنون میگه، میگه مال و فرزندان اینا زینتن برای زندگی دنیایی شما. بعد میفرماد که و اما باقیات و صالحات، اونا بهتر است نزد پروردگارت. ببینید اینجا سوال نکرد از شما، چون اگه از شما سوال بکنه اختلاف ایجاد میشه تو جواب. یکی میگه باقی السالات، یکی میگه نه دنیا. اینطوری دیگه، الان خیلی از مردم دنیا رو ترجیح میدن دیگه، همون مال و بنون رو ترجیح میدن. جواب اگه بخواید سوال بکنید، جواب متحد نیست. اینجا که جواب متحد نیست، خدای متعال سوال نمی کنه. نمیگه مال و بنون بهتر است یا باقیات صالحات، بعدم بگه الان اینا فوری جواب میدن باقیات صالحات. نه، سوال نمی کنه. اینجا خود خدای متعال می فرمان، تازه میگه خیرون اندربک نه اندکم. نمیگه از شما سوال کردم نزد شما چی؟ میگه نزد خدا باقی سوالات بهتره. حالا دیگه شما چی میخواد فکر کنید؟ پس قرآن گاهی اینطوری حرف میزنه که حتی میگه نزد پروردگار اینطوره. گاهی هم مثل این آیه 88 سوره مؤمنون که سوال میکنه به خاطر اینکه میدونه جواب متحدان همه یکسان جواب میدن، کسی اختلاف توش نداره. ملکوت جهان دست من و شما نیست، دست خداست. اونم مالکیت به ذات، نه مالکیت بالعرض. بالعرضشو موقتا یه بخش گذاشته در اختیار برای شما، میگه دین حالا در اختیارت باشه، اما مالکیت ذاتی مال اوه، منحصرن هم از اوست، چون خودش خالقه، خودش آفریده، خودش هم دارد اداره میکنه. حالا مهم اینه که من اگه اینا رو خوب فهمیدم، خودم رو یه فقیر میدونم که هیچی ندارم، دست گدایی در خانه او بلند میکنم. تو کارهام اون وقت که دارم، نه اون وقت که ندارم، اون وقت که دارم توکل به او میکنم. اون وقت که فکرم خوب کار میکنه تفویض به او میکنم، و نه اینکه تنبلی بکنم. نه، فکرم خوب به کار میاندازم، مشورت هم میکنم، اما مرتب میدونم چه خودم چه دیگری هر چی میخواد به من کمک بکنه اذن الهی رو میخواد، چون همه گدای او هست. هر چراغی هر جا میخواد روشن بشه آخرش یه برق باید بهش برسه، و این چراغی مستقل در روشنایی نیست. وقتی این رو فهمیدیم کمک میگیریم، مثلا مریض که میشم پیش پزشک میروم، اما این پیش پزشک رفتن رو میدونم که اون پزشکم باید لطف الهی به ذهن او بشه تا به من بتونه کمک بکنه. میرم دارو میخورم، اما میدونم این اثر رو خدای متعال باید توی دارو اجازه بده تا رو من اثر بده. اجازه نده نمیشه، سببیت خداوند گاهی میسوزونه، بر میداره. لذا همون دارو هم میخورم، اما بسم الله میگم. این بسم الله چیه؟ میخوام کمک بگیرم از او، میگم به نام پروردگار من این رو میخورم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه، فرمودن این لقمه نونا وقتی بسم الله میگید و میخورید یه گندله نور میشه، تعبیرش یه گندله نور میشه، فرو میره پایین. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، یه آیه 15 سوره فاطره. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، همتون فقیر به خدایید، وابسته به او هستید. حالا میفهمم یا نمیفهمم اینا، مهم اینه اگه بفهمم فقیر الالله هم رفتارم عوض میشه دیگه، ظلم به کسی نمی کنم، دروغ به کسی نمیگم، کار خلاف نمی کنم، وظیفه ما انجام میدم. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، غنی حمید فقط اوست، همه دیگه گدایی. خب بچه رو ببینید وقتی که حرکت میکنه دستشو به پدرش میده، این نوع توکله. معناش این نیست حرکت نکنه، حرکت میکنه، اما میدونه دستشو به پدر بده دیگه زمین نمیخوره. اگه ما توکل به خدا کردیم، خداوند کفایت میکنه ما را. اگه تفویض به او کردیم، او میاد عهده‌دار کار ما میشه و کار ما رو به سرانجام میرسانه. ان الله بالغ امره، این بالغ امره دنبال من یتوکل علی الله است فهو حسب. ان الله بالغ امره، این میرسونه به نهایتش. اما اگه من بسم الله نگفتم، توکل نکردم، فرمود این کار حتما ابتره، روایت داره، کل امر ذیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. وقتی من بسم الله نگفتم، خدا نکنه تکبرم داشته باشم، زیر بار بسم الله که نمیرم، میگم نه من چیشی کم دارم، خودم درس میگم دیگه، خودم درس میگم دیگه، بسم الله برای چی بگم؟ استاد میاد سر درس بسم الله نمیگه. انشاءالله که جاهلانه باشه، جهل قصوری اصلا نفهمه، که اگه نفهمه دارم اخی این چه استادیه که نمیفهمه؟ الفبای علم اصلا همینه، ابتدای کار باید اینو بگه، اول العلم معرفت الجبار. اما زشتی وقتی زیادتر میشه که یک کسی بیاد به من بگه چرا بسم الله نمیگی، و من بگم نه من برای چی بسم الله بگم، اینجا دیگه تقصیر میشه، دیگه قصور نیست. وقت شایسته از خدای متعال باد منو خالی بکنه، یه سوزن تو این بادکنک فرو بکنه. اگه میخواد لطف به من بکنه چیکار میکنه؟ یه سوزن فرو میکنیم، باد خالی میشه. وقتی سر درس یه مدت من مهلت میده، دارم روز اولم باد خالی نمیکنه، دارم میذاره تا یه مدتی بسم الله نگم. اما اینو بدونید، بسم الله اگه نگفتم این درس آخرش ابتره، یعنی تمام نمیشه، آخرش ناقصه، به خصوص اگه کار مهمی هم باشه، یه بخشاش میمونه. اینو دیگه باید بفهمیم دیگه، خدای متعال محتاج نیست که من هی گدایی در خانش بکنم. آخه گاهی دیدید بعضی ها دوست دارن مشتری داشته باشن، دور خودشون شلوغ باشه، هی بهشون مراجعه بکنن. نه، خدای متعال به اینم احتیاج نداره. رشد من، کمال من، ترقی من در اینه که خودم رو وصل بکنم به دریا و یه قطره نباشم که فوری فانی بشم، خودم وصل بکنم. و همشم یه موجود کامل. لذا قرآن اونجایی هم که گفت ان تنصر الله، دنبالش گفت ینصر کو، یعنی خدا محتاج نبود به نصرت شما. با فکر نکنی حالا در مونده داره دینش از بین میره، میاد چونه میزنه میگه خواهش میکنم بیاد دین من رو یاری بکنه. نه، خدای متعال دینش رو میتونه حفظ بکنه، اینکه او که عاجز نیست دینش رو حفظ بکنه. فرمود بیاد یاری بکنید، خدا باز یاریتون میکنه. پس توی یاری کردن شما رشد شماست. اینه میگن برید در خانه خدا، جای دیگه هیچ خبری نیست. خدا خدا خدا، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. همون اولین خطبه نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام هم میکنیم خدایی رو که اونایی که دارن ستایششو میکنن نمیتونن به کنه ستایش او برسن. ولا یحصی نعماءه العادون، اونایی که شمارش میکنن نعمتهای خدا را، به هیچ وجه نمیتونن احصا بکنن نعمتهای او. اینه غرق نعمت او هستیم اما متوجه نیستیم. خب عرضم رو جمع بکنم، میخوام نتیجه بگیرم از صحبتم و اون نتیجه اینه که آقایان و خواهران تو تمام مشکلات زندگی توکلمون به او باشه، در حالی که حرکت میکنیم و تلاش میکنیم و همچنین اونجایی که مشکل نداریم باز باید توکل به او بکنیم. یعنی چه غنی باشیم چه فقیر، توکل به او میکنیم. چه مریض باشیم چه سالم، توکل به او میکنیم. مثالی که زدم اول صحبتم این بود، چه برق باشه چه برق بره، در حد و صورت باید بدون وقتم که برق هست از جای دیگه داره برق میاد. ما گداییم، هیچی نداریم. خدا رحمت کنه مرحوم آشق محمد حسین نجفی رضوان الله تعالی علیه، گفتن اواخر عمرشون یه چند روزی هم تو به گریه افتادن، هی گریه میکردن، گریه هاشون هم گریه های بی سر صدا نبوده، با سر صدا بوده، چون برادرشون حاج نورالله میفرمان که گریه ای که ایشون میکردن شبیه گریه مادر جوان کشته، ایشون اینطوری گریه میکرد، تو خونه نشسته بودن و اینطوری گریه میکرد و ما هم رومون نمیشد ازشون بپرسیم برای چی اینقدر گریه میکنید، چون یه رو دورو نبود، مدتی بود هم تو که گریه میکردن، بعدم فوت شدن. حاجی نورالله میفرمان من به یکی از علمایی که رفیق بود با ایشون، آقایونی بود باش دوست بود، به ایشون گفتم بیا از این برادر ما سوال بکن برای چی اینقدر اخیراً تو گریه میکنی، چرا اینقدر گریه میکنی. خب اونم اومد ازشون پرسید، اومد و چون گریهشون عادی نبوده، هم دائمی شده بود شبانه روز و هم بی اختیار و بلند بلند هم گریه میکرده. وقتی ازشون میپرسه برای چی، ایشون میفرمان که من یه موقعی نشستم فکر کردم و اون فکر منو به این حالت انداخت. ببینید فکر عقل انسانو میرد بالا. خب رو چی فکر کرده بودن اینم دقت کنید، میفرمان من نشستم فکر کردم که من مسافر به سمت آخرتم، اونجا دائما میخوام تو آخرت باشم و من دستم خالیه، چی تو دست خالی دارم میرم دارم. روی نشستم یک ساعت فکر کردم و فهمیدم معنای حدیثی که میفرماد یک ساعت فکر افضل از یک سال عبادت، گاهی میگه 70 سال عبادت. اون یک ساعت فکره از عبادت خیلی ارزشش بالاتره، چون ارزش وجودی انسان به این فهمشه که بشینه فکر بکنه. وقتیشو میفرمان دیدم دست خالی دارم میرم مسافرت قیامت و هیچی ندارم. حالا کی میگه هیچی ندارم؟ اتفاقا تو همین زندگیشون یه جا دیگه داره که خدا آشون محمد حسین میفرمان انی ما رأیت من نفسی انی عصیت الله طرفت عین ابدا. این جمله مال ایشونه. باورتون نشه فوری بگید دست خالی، خوب حقش است گریه بکنه، نه اتفاقا اونا دستشون خیلی پرتر از منه، حالا چرا من گریه نمی کنم و حالت ندارم من نمی فهمم. اون خوب می فهمه. عبارتشون هم ترجمه بکنم، همین حاج محمد حسین هم می فرمان من یادم نمیاد تو تمام عمرم یک لحظه معصیت خدا رو کرده باشه. اینو بشنوید اینو و بعد ببینید حالا اون جمله چیه. یه کسی که تو تمام عمرش میگه من یه لحظه یادم نمیاد معصیت کرده باشم، او داره میگه حالا دست خالی دارم میرم. عجیب بوده تو زندگیشون، حتی روحیه ایشون به گونه ای بوده که یه بار میرن توی حمامی، وقتی میرن تو حمام چند تا از این جوانه نشسته بودن شوخی میکردن با هم دیگه، بازی سر هم دیگه در میاد، میگن یا شما محمد حسین جوری که همتی که وارد میشن تأثیر مجالست میبینید چیه. تو حمام وقتی حالت ایشونو میبینن اون جوانه به گریه میفتن، اصلا دست از شوخیشون که برمیدارن منقلب میشن، یه انقلاب روحی پیدا میکنن. به یکی هم یه بار گفته بودن علیکه به صلات اللیل، میگن همین بهش سفارش کردن، گفتن من از تو میخوام دائما نماز شب بخونی، مواظب باش. میگن این جمله‌ای که آقا به من گفتن یه برکتی تو زندگی من اومد، دیگه نماز شب ترک نشد. حتی تو مسافرت عجب میرفتم اسباب جور میشد که نماز شب بخونم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صافی، باز یه جمله از استادشان آیت الله عظما خویی نقل کردن. آیت الله عظما خویی باز داستانش محمد حسین رو سر درس گفته بودن، گفتون آشو محمد حسین گاهی که مطالعه میکردن از دوتا چشمشون مثل دوتا چراغ قوه دوتا نور میافته رو صفحه کاغذ و نیاز به چراغ نداشته، مطالعه میکرد. اون چی که خودم تو زندگیشون دیدم چراغ قوه نیست. برادرشون میگن که ایشون گاهی تو حجره میخواستن مطالعه بکنن، از صفحه صورتشون نوری میفتاد رو کاغذ مطالعه میکرد. بله این شخصیت اینطوری بوده. یه بارم به برادرشون گفته بودن گاهی که متوقل در عبادت می شدم، متوقل یعنی فرو می رفتم، می رفتم تو عبادت آدیگه حواسم نبود که وقت قضا خوردنمه، گاهی متوقل در عبادت که می شدم فراموش می کردم قضا خوردنم را، یه ملکی از بهشت مائده برام می آورد، می بعد می گذشت جلو و من چند لقمه او رو که میخوردم دیگه تا چند روز سیر بودم. بله نظیر مائده‌ای که برای حضرت مریم سلام الله علیها تو قرآن داره آن میبون. خب حالا این مائده های بهشتی میاد، اما همین شخصیت با این دقت، با این تقوا، با این پاکی که خیلی چیزها تو زندگیشون وجود داره، حتی از کار لغو سعی میکردن انجام ندن، که حاجی نورالله میفرمان یه سفر ما از اصفهان با برادرمون رفتیم نجف، 30-40 روز تو راه بودیم، تو این 30-40 روز برادر من با من یک جمله راجع به دنیا صحبت نکردن. تو امور دنیایی اصلا میگن صحبت نمیکرد. این اصلا مثل این که داستان اسم ما داریم میگه، ما واقعیت نداره. یه فیلم باید درست بکنه از اینا ببینیم میشه همچین چیزی که دوتا برادر نه قریبه با بودن تو سفر، نه وقتی که کار داره دا تو سفر بالاخره با همه، و نه یه روز دو روز، 30-40 روز تو مسیر راه. خب میگن نه اصلا تو امور دنیایی با من صحبت نمی کردن، همش تو امور دینی بود، امور آخرتی بود، امور معنوی بود، تو اینا بود، اما تو امور دنیایی هیچ. اینو میخوام بگم که باورتون نشد اون جمله‌ای که اول گفتم ازشون، یه همچین شخصیتی که اینطور مواظبه بعد این اواخر عمرشون یه مرتبه به گریه میفته، تازه میگن دستم خالیه، با دست خالی دارم میرم اون طرف چه بکنم، و دیگه مینشینن گریه میکنن. کسی که دستش خالیه سلاح و حل بکا، اونم که دستش پره گریه نمی کنه، میگه من عمل صالح انجام دادم برای چی گریه بکنم، من وضعم خوبه. اینه، پناه میبریم به خدا اگر خدای متعال بخواد با عدالتش با ما رفتار بکنه که خیلی مشکل میشه. حالا توی این جلسه می نشینیم، امید این داریم یه مقدار توسلی پیدا میکنیم، گریه میکنیم، خدای متعال ترحم بکنه بر ما انشاءالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام نام علي أكبر سلام الله عليه بردشو نوشتن استعذن اباه فاذن الله. همین که آمدن اذن گرفتن از پدر بزرگوارشون، بلا فاصله امام اذن دادن، هیچ معطل نکردن، اما یه جمله ای بدرقه راه علی اکبرشون گفته، صدا زدن خدایا شاهدی داری میبینی، جوانی رو فرستادم طرف این مردم، اشبه مردم به رسول توست، اخلاق او رفتار او حتی گفتارش، یعنی یک جوان معصوم پای ای رو برز دادم میدان. وقتی هم آمدن بالین سر علی اکبر جون سلام الله علیه، سر او را به دامن گرفتن، بعضی داشتن از عقب نگاه می کردن، دیدن وضع خده و علا خده، امام صورت به صورت جوانشون گذاشتن، بعضی نگران جان امام بوده، مبادا امام جان بدهد بالین سر جوانشون، اما وقتی سر برداشته تو عبارت داره قطره‌های خون از محاسن امام میچکی، صدا زده یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاكم الى الفسطاط، جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا معرفت ما را به خودت زیاد فرما، محبتمون رو کامل فرما، بندگیمون رو خالص فرما، گناهانمون رو عفو فرما، فرج مولای ما برسان، ما را به محضرشون برسان. یا الله گناهانمون و گذشتگانمون همه رو ببخش و عفو فرما. مسلمان ها، نظام اسلامی، مجاهدین همه رو سالم و یاری بفرما. رهبر عالی قدر و مراجع تقلید، بزرگان حاضر جلسه همه رو محافظت بفرما. پروردگارا عاقبت عمر ما را به خیر و سعادت و با رضایت خودت ختم فرما. بیماران زیادی هم هستند، همه رو شفای کامل، عافیت کامل عطا بفرما به جاه محمد الله.